با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا از آغاز پادشاه خواست که علامت یا نشانه ای را از خدا تقاضا کند تا مطمئن شود که پیام اشعیا از جانب خداست. اما آغاز ادعا کرد که چنین نکرده و خدا را امتحان نخواهد نمود. بنابراین خدا گفت که خودش علامتی را به او و به خاندان داوود خواهد داد. در اشعیا فصل 7 آیه 14 می‌خوانیم: حال که چنین است، خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره‌ای حامل شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. خدا نبوت خود را بر پایه و بنیادی قرار می‌دهد. و اگر می‌خواهید بدانید که تولد از دختر باکره حقیقت دارد، می‌توانید در مورد آن در اناجیل عهد جدید مطالعه کنید. به عنوان مثال در انجیل متی فصل 1 آیه 18 الی 23 چنین نوشته شده است: واقعه تولد عیسی مسیح به این شهر است. مریم مادر عیسی که در عهد یوسف بود، قبل از ازدواج با او به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که سخت پایبند اصول اخلاق بود، بران شد که نامزدی خود را برهم بزند، اما در نظر داشت این کار را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بی آبرو شود. او غرق در این گونه افکار بود که به خواب رفت. در خواب فرشته ای را دید که به او گفت: یوسف پسر داوود، از ازدواج با مریم نگران نباش. کودکی که در رحم اوست از روح القدس است. او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. و این همان پیغامی است که خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود اشعیا فرموده بود که بنگرید، دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید. امانوئیل به زبان عبری به معنی خدا با ما است. و همینطور در انجیل لوقا فصل 1 آیه 28 الی 35 نیز چنین می‌خوانیم: جبرئیل به مریم ظاهر شد و گفت: سلام بر تو ای دختری که مورد لطف پروردگار قرار گرفته ای، خداوند با توست. مریم سخت پریشان و متحیر شد، چون نمی توانست بفهمد منظور فرشته از این سخنان چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خدا بر تو نظر لطف انداخته است. تو به زودی باردار شده پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی نهاد. او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت. مریم از فرشته پرسید: اما چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده است. فرشته جواب داد: روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده فرزند خدا خوانده خواهد شد. نبوت اشعیای پیامبر در عیسی مسیح به واقعیت پیوست و خدا به وعده خود برای نجات بشریت عمل نموده است. هر که ایمان آورد نجات می‌یابد. به دلیل نبوت تولد نوزادی از دختر باکره، اشعیا فصل 7 آیه 14 یکی از بحث انگیزترین آیات در کتاب مقدس شده است. به طور طبیعی افراد غیر ایماندار این موضوع را غیر ممکن دانسته و به دنبال راه گریزی بودند که تولد از دختر باکره را رد کنند، که البته تلاش ایشان بیهوده است. بحث‌های زیادی در ارتباط با کلمه عبری که به معنای دختر باکره ترجمه شده به وجود آمده است. واقعیت این است که نبوت اشعیا فصل 7 آیه 14 از سوی فرشته‌ای برای یوسف نقل قول می شود و به عنوان توضیحی در مورد باردار بودن مریم قبل از ازدواجش و شهادتی است در ارتباط با نبوتی که به دختری اشاره می کند که بدون تماس با هیچ مردی پسری را به دنیا خواهد آورد. کلمه یونانی که در انجیل متی فصل 1 آیه 23 به کار برده شده دقیقاً به معنی دختر باکره است. همین کلمه یونانی برای الهه معبد یونانی به نام آتینا به کار رفته که به عنوان یک دختر باکره شناخته شد. در بعضی از ترجمه ها برای کلمه عبری به کار رفته در اشعیا فصل 7 آیه 14 از دختری جوان استفاده شده که سپس در پاورقی کلمه دختر باکره نیز نوشته شده است. البته در بعضی قسمت‌های دیگر کتاب مقدس این کلمه عبری فقط دختری جوان ترجمه شده است، اما آشکار است که معنای اصلی آن دختر باکره می باشد. به عنوان مثال وقتی خدمتگزار ابراهیم به سرزمین حران رفت تا عروسی برای اسحاق بیابد و نزد خدا دعا کرد تا او را به سمت دختر مناسب هدایت کند، در کتاب پیدایش فصل 24 آیه 15 الی 16 به این ترتیب درباره ربکا شرح داده شده است: در حالی که ناظر هنوز مشغول راز و نیاز با خدا بود، دختری زیبا به نام ربکا که سبویی بر دوش داشت سر رسید و آن را از آب چاه پر کرد. کلمه‌ای که در اینجا به عنوان دختر ترجمه شده همچنین به مفهوم دختر باکره یا دختر جوان است. سپس وقتی خدمتگزار ابراهیم آنچه برای یافتن هدایت خدا دعا کرده بود در پیدایش فصل 24 آیه 42 الی 47 تعریف می کند، از همان کلمه دختر جوان یا دختر باکره استفاده می کند که در اشعیا فصل 7 آیه 14 به کار رفته است و مقایسه این کلمات نمی توانست هیچ ابهامی ایجاد کند که منظور دختری باکره است. وقتی این کلمه عبری به کار می رفت به دختر جوان باکره‌ای اشاره می شد، یعنی دختری که هرگز هیچ رابطه جنسی با مردی نداشته است. هنگامی که سازشکاران می گویند که کتاب مقدس درباره تولد عیسی از یک دختر باکره تعلیم نمی دهد، برای من کاملا مشخص است که آنان دلایلی بی اساس و جاهلانه عنوان می کنند. آنان می توانند به تولد عیسی از دختر باکره باور نداشته و این واقعیت را رد کنند، ولی نمی توانند تکذیب کنند که اشعیا و متی از تولد عیسی از دختر باکره سخن می گوید. شواهدی محکم برای پذیرش و اثبات این حقیقت وجود دارند. دوباره به نبوت اشعیا فصل 7 آیه 14 دقت کنید. آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. اشعیا گفت که نام او امانوئیل خواهد بود. اما شما نمی توانید در اناجیل عهد جدید هیچ مکانی را پیدا کنید که او با نام امانوئیل نامیده شده باشد. امانوئیل به معنای خدا با ما است. آنها او را عیسی نامیدند چون او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. اما دوست عزیز، او نمیتواند مردم را از گناهانشان نجات دهد مگر اینکه امانوئیل یعنی خدا با ما باشد. هر بار که شما اسم عیسی مسیح را بیان میکنید میگویید خدا با ما، او خدا است، او خدا با ما و خدا برای ما است. او نجات دهنده ما است که از دختری باکره به دنیا آمد. آیا به او اعتماد دارید؟ زمانی که این نبوت اشعیا فصل 7 آیه 14 بیان شد، شاید شخصی نزد اشعیا آمده و گفت چه وقت این اتفاق خواهد افتاد؟ نظر من این است که اشعیا به قرن‌های آینده نگاه کرده و می گفت در مدت زمانی طولانی اتفاق خواهد افتاد. پس چگونه مردم نسل او می توانستن بدانن که این پیشگویی حقیقت دارد؟ تولد عیسی مسیح از دختر باکره همانطوری که اشعیا گفته بود اتفاق می افتاد، چون خدا از طریق اشعیا در زمانهای متفاوت دیگر صحبت کرده و اتفاقاتی در همان روزهایی که او زندگی می کرد توسط اشعیا پیشگویی شده و به انجام رسیده بودند. یکی از آن نبوت‌های او درباره حزقیا و آشوریان بود که در بخش تاریخی کتاب اشعیا آن را خواهیم دید. زمانی آشوریان پشت دیوارهای شهر اورشلیم جمع شده و آنها را محاصره کرده بودند و تعداد آنان 150,000 نفر بود. وضعیت شهر اورشلیم و مردم بسیار بد بود. به نظر می رسید که شهر سقوط کرده و شکست می خورد. بنابراین حزقیا به معبد رفته، به زانو در آمده و در حضور خدا سجده کرد. نزد خدا التماس کرده و برای نجات ناله و فریاد نمود و خدا اشعیا را به نزد او فرستاده و پیامی به او داد. اشعیا به حزقیا گفت که نبایستی نگران باشد. آشوریان وارد شهر نخواهند شد و آنجا را به دست نخواهند آورد. در واقع اشعیا به پادشاه گفت که حتی یک تیر هم به داخل اورشلیم انداخته نخواهد شد. در اطراف شهر 150,000 سرباز بودند که هر یک کمان و تیرهایی در اختیار داشتند. می توانستید فکر کنید که از میان آن همه سرباز حداقل امکان داشت یکی هم پیدا شود که بی هدف تیری را به آن طرف دیوار شهر بیندازد. اگر حتی یک سرباز تیری به داخل شهر می انداخت، اشعیا به راستی به عنوان یک پیامبر دروغین شناخته و معرفی می شد. اما هیچ تیری انداخته نشد و شهر در امنیت بود. آنچه اشعیا به حزقیا گفت به حقیقت پیوست و عهد جدید شاهدی بر این واقعیت است که تولد خداوند عیسی مسیح دقیقاً همان طوری که اشعیا پیشگویی کرده بود به انجام رسید. اشعیا پیامبری راستین از نزد خدا بود. در اشعیا فصل 7 آیه 15-16 می‌خوانیم: قبل از اینکه این پسر از شیر گرفته شود و خوب و بد را تشخیص دهد، سرزمین این دو پادشاه که انقدر از آنها وحشت دارید متروک خواهد شد. در این آیات نیز اشاراتی به عیسی مسیح شده است که در کودکی در وضعیتی ساده و فقیرانه رشد یافت. ادامه آیات تا پایان فصل به اتفاقاتی که در آن زمان به وقوع می‌پیوستند مربوط می‌باشند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب اشعیا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 8. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تولد پسر دوم پیامبر به عنوان یک علامت، پیشگویی حمله آشوریان به سرزمین امانوئیل. فصل‌های 7-12 شامل مجموعه‌ای از پیشگویی‌هایی می‌باشند که در ایام سلطنت آهاز داده شدند. بعضی مفسران تلاش کردند که پیشگویی تولد فرزندی از دختر باکره در فصل 7 را با تولد پسر پیامبر در فصل 8 مربوط بدانند. اسامی این دو مانع این تفسیر شده و اطلاعاتی که در فصل 9 داده می شوند این موضوع را کاملا غیر ممکن می سازند. با توجه به اشعیا فصل 8 آیه 18، پسر پیامبر علامت و نشانه ای می باشد. این فصل فصلی مهم به شمار می رود، چون شامل پیشگویی حمله پادشاه آشور به سرزمین امانوئیل می باشد. خدا برای مدت بیش از 500 سال قومش را از سیل حملات و هجوم دشمنان خارجی حفظ کرده بود. اکنون او دروازه ها را باز کرده و به یکی از دشمنان اجازه می دهد که مانند سیلی سرزمین موعود را در بر بگیرد. مردم سرزمین به جای نگاه کردن به خدا و کمک گرفتن از او به دنبال اتحاد با دیگران می باشند. این فصل با هشداری بر ضد روحگرایی، فالگیری و مشورت با ارواح شریر پایان می‌یابد که آخرین امید مردمی است که مشورت خدا را ترک کرده و در یأس و افسردگی به دنیای شیطان پناه بردند. پایان این وضعیت پر از زحمات، تاریکی، تأسف، غم و اندوه خواهد بود. تولد پسر دوم پیامبر به عنوان یک علامت. در اشعیا فصل 8 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند به من فرمود که لوحی بزرگ بگیرم و با خط درشت روی آن بنویسم مهیر شلال هاشبز، یعنی دشمنانت به زودی نابود خواهند شد. اگر فکر می‌کردید که اسم شازیاشوب نامی عجیب برای یک پسر بود، این اسم دیگر را توجه کنید. مهیر شلال هاشبز که در زبان عبری نامی غیر معمول برای یک پسر می‌باشد. چگونه می‌توانستید چنین نامی را در طول زندگیتان داشته باشید؟ پسر اشعیا باید این نام را تحمل می‌کرد. نمیدانم، ولی شاید او را فقط مهیر یا هاش صدا می زدند. اما دلیلی وجود دارد که چرا خدا می خواست اشعیا این نام های غیر معمول را برای پسرانش انتخاب کند. دلیل این موضوع در اشعیا فصل 8 آیه 18 یافت می شود که می گوید من و فرزندانی که خداوند به من داده است از طرف خداوند قادر متعال که در اورشلیم ساکن است برای اسرائیل علامت و نشانه‌ای هستیم. هر دو پسران و اسامی آنان دارای پیامی هستند. مهیر شلال هاشبز به طور ساده به معنای دشمنانت به زودی نابود خواهند شد می باشد. پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 31 به شیوه دیگر این موضوع را بیان می کند. اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ نام این پسر همچنین پیامی برای آحاز پادشاه است. او که بر تخت سلطنت نشسته مردی بی خدا میباشد و خدا تلاش میکند او را نجات دهد. خدا به اشعیا میگوید که بر روی تابلوی بزرگ با خطی درشت این نام را بنویسد و آن را در محلی معروف قرار دهد به طوری که همه بتوانند آن را بخوانند. خدا میخواهد نام این پسر طوری نوشته و نمایان شود که هر فردی در پادشاهی قادر به خواندن و فهمیدن آن باشد. خدا تلاش می کند که با آحاز پادشاه ارتباط برقرار کرده و او را نجات دهد و این کار را ابتدا از طریق پسر اول اشعیا شاریاشوب انجام داد که نامش به معنای باقی مانده باز خواهد گشت بود و سپس از طریق پسر دوم مهیر شلال هاشبز، یعنی دشمنانت به زودی نابود خواهد شد، میخواهد به آحاز پیامی دهد. نام این پسر دوم بایستی به آحاز اطمینان دهد که خدا از قوم در مقابل دشمنان مراقبت و محافظت خواهد کرد. در اشعیا فصل 8 آیه 2 می‌خوانیم من از اوریای کاهن و زکریا پسر یبرکیا که مردانی امین هستند خواستم هنگام نوشتن حاضر باشند و شهادت دهند که من آن را نوشتم. اوریا به معنای یهوه نور من است می‌باشد. معنای کلمه زکریا خدا به یاد می‌آورد است. کلمه یبرکیا به معنای خدا برکت خواهد داد می باشد. آیا این چند اسم ترکیبی جالب توجه نیستند؟ بنابراین یک شاهد با نامش میگوید یهوه نور من است و دیگری اعلام میکند که خواسته یهوه این است که برکت دهد و در نتیجه اینها فیض و لطف خداست، یعنی او هرگز قومش را فراموش نخواهد کرد. در تمام اعمال اشعیا پیامی برای مردم وجود دارد. او هم با عملش و هم با نوشتن پیامش به شیوهی رفتار می کند که مردم بفهمند. کتاب اشعیا کتابی پر از مثلها، تصاویر و علامات می باشد. خداوند ما نیز از همین روش استفاده کرد. دلیل این است که مردم به یک تصویر بیشتر نگاه می کنند. این روش مانند استفاده از تلویزیون است. شگفت‌آور است که چه تعداد زیادی از ما حاضر هستیم ساعتها در مقابل یک جعبه تصویر، یعنی تلویزیون، نشسته و چیزهایی را نگاه کنیم که در شرایط دیگر شاید هرگز حاضر نبودیم لحظه وقت خود را برای دیدن آنها تلف کنیم. چون خدا از طبیعت بشر آگاه است، سعی می کند با استفاده از تصاویر پیامی را به این مردم برساند. در اشعیا فصل 8 آیه 3 می خوانیم: پس از چندی همسرم حامله شد و هنگامی که پسرمان به دنیا آمد، خداوند فرمود نام او را مهیر شلال هاشپز بگذار. در اینجا به همسر اشعیا نیز اشاره شده که در متن این آیه به زبان اصلی از کلمه نبیه استفاده شده است. اشعیا فصل 8 آیه 4 میگوید: پیش از آن که این پسر بتواند بابا و ماما بگوید، پادشاه آشور به دمشق و سامره یورش خواهد برد و اموال آنها را غارت خواهد کرد. قبل از آن که پسر بتواند بابا یا ماما بگوید، آشوریان به سوریه و سامره حمله خواهند کرد. دشمنی که در سرزمین شمالی است، نقشه می‌کشد به سرزمین یهودا آمده و مردم آنجا را به اسارت ببرد. بر پایه توانایی نظامی و طرح‌های عالی آهاز نخواهد بود که بتواند بر علیه دشمن موفق و پیروز شود. پیروزی فقط بر اساس فیض و لطف مقتدرانه خدا خواهد بود. خدا این موضوع را آشکارا بیان نموده و این کار را با قدرت عظیم خیش انجام خواهد داد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.